اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر. با برنامه امروز چهارشنبه 28 ماه جولای سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت که همکارم ژیلا سمیان را برایتان تقدیم میکند.
با عرض سلام. ایالات متحده و ناتو تعهد کردند که برای تامین مالی نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان تا سال 2024 سالانه 4 میلیارد دلار بپردازند. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز سه شنبه در توییترش نوشت که با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از طریق تلفن صحبت کرده است. آقای استولتنبرگ گفته است ناتو حمایت خود را از افغانستان با تمویل مالی، حضور غیر نظامی و آموزش در بیرون از کشور ادامه می دهد. منشی عمومی ناتو وضعیت امنیتی افغانستان را چالش برانگیز توصیف کرده و گفته که این وضعیت نیاز به توافق برای مذاکره دارد. پیش از این نیز ایالات متحده و ناتو اعلام کرده بودند که نظامیان افغان را در بیرون از این کشور آموزش خواهند داد. ریاست جمهوری افغانستان در مورد این گفتگوی تلفنی معلومات ارائه نکرده است. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور غنی و ادامه حمایت از نظامیان افغان تعهد کرده بود. دیدبان حقوق بشر روز سه شنبه گفت که اسرائیل و گروه حماس هر دو احتمالاً در جریان درگیری های چند ماه قبل مرتکب جنایات جنگی شدند. در جریان این نبرد 11 روزه حماس و سایر گروه های فلسطینی هزاران راکت به خاک اسرائیل پرتاب کردند و اردوی اسرائیل نیز از زمین و هوا باریکه غزه را بمباردمان کرد. دیدبان حقوق بشر می گوید که برای تهیه گزارش خود از مصاحبه با ساکنان منطقه و شاهدان عینی، تحلیل اطلاعات و تصاویر دیجیتالی استفاده کرده است. و گفته این نهاد حقوق بشری در سه مورد از عملات اسرائیل 62 فلسطینی غیر نظامی در نقاط کشته شدن که هیچ نشانه ای از استقرار افراد مسلح در آنها یافت نشده است. این نهاد حقوق بشری تأکید می کند هر حمله ای که اهداف نظامی مشخصه نداشته باشد ناقض قوانین بین المللی است. دولت اسرائیل تا کنون به این گزارش واکنش نشان نداده، ولی سخنگوی حماس گفت این گزارش نشان می دهد که اسرائیل با مسئولیت کامل و فراقانون عمل می کند و به دلیل حمایت همه جانبه امریکا هیچگاه مجازات نمی شود. هوای کمی سردتر به کاهش دو آتش سوزی عظیم در غرب ایالات متحده کمک کرده است. اما تلفات مالی سه شنبه در یک جامعه کوچک در کالیفرنیا که آخر هفته گذشته در معرض شعله‌های آتش بود و در یک منطقه دور افتاده از ایالت اورگان افزایش یافته است. قرار بررسی ها در آتش سوزی در کوههای شمال کالیفرنیا حداقل 36 تعمیر و در اورگان 161 خانه در اثر عریق از بین رفته است. به اثر وقوع انفجار در یک پارک صنعتی در آلمان یک نفر کشته و 16 نفر به شدت مجروح شدند و در خطر مرگ قرار دارند. 4 نفر هم ناپدید هستند. بنابر اطلاعات داده شده انفجار حدود ساعت 9:40 صبح سه شنبه به وقت محلی و در انبار مواد سوختی مرکز دفع پسامندهای بوریک رخ داد که با آتش سوزی در این ذخیره‌گاه منجر شد. در این پارک صنعتی دست کم 30 شرکت تولید فعالیت می کند. تا حال علت این انفجار مشخص نشده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شمار مجموعی مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به بیش از 145,000 و شمار جانباختگان به 6,515 نفر رسیده است. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 195,126,326 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 4,173,871 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 611,251 نفر و شمار مصابین 34,589,719 نفر گزارش شده است. شمار مصابین به کووید 19 در هند به 31,440,951 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 421,382 نفر رسیده است. آخرین نتایج مسابقات المپیک توکیو از این قرار است. ژاپن با گرفتن 18 مدال، 10 مدال طلا، 3 نقره و 5 برنز در مقام اول، امریکا با گرفتن 25 مدال، 9 طلا، 8 نقره و 8 برنز در مقام دوم و چین با گرفتن 21 مدال، 9 طلا، 5 نقره و 7 برنز در مقام سوم جدول این دور مسابقات المپیک در توکیو جا گرفتند. فرزاد منصوری ورزشکار افغان که به نمایندگی از افغانستان در بازی‌های المپیک ژاپن اشتراک دارد، روز سه‌شنبه در مقابل حریفش از کره جنوبی بازنده شد. آقای منصوری در روند اول با نتیجه 5-3 بر حریفش کیودان پیشی داشت، اما در روند دوم 3-6 پس ماند شد. در روند سوم این رقابت هر دو ورزشکار 4-4 امتیاز حاصل کردند و در نهایت آقای منصوری با تفاوت 1 امتیاز آخری مغلوب شد. از افغانستان در این رقابت ها فهیم انوری در بخش شنا، شاه محمود نورزایی در بخش دوش و کیمیا یوسفی نیز در بخش دوش اشتراک دارند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با بخش گزارش های برنامه این ساعت خوش آمدید. شهروندان بامیان در مورد وضع قیود شبگردی در این ولایت نظریات متفاوت دارند. برخی از آنان اعمال قیود شبگردی را برای تامین امنیت شهروندان این ولایت مهم خوانده، اما برخی دیگر می گویند که با عملی شدن این تصمیم کاربارشان با رکود مواجه شده است. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم با آن گوش می دهیم.
با وضع قیود شبگردی از سوی حکومت افغانستان در 31 ولایت این کشور، خیابان‌ها و رستوران‌های داخل شهر ولایت بامیان پس از 20 سال خلوت شده است. وزارت داخلی افغانستان چند روز قبل اعلام کرد که با منظور جلوگیری از فعالیت‌ها و نفوذ طالبان بر شهرها، قیود شبگردی را در 31 ولایت این کشور وضع کرده است. اما برخی از مسئولان و کارگران رستوران‌ها در ولایت بامیان می‌گویند که پس از وضع قیود شبگردی کاربارشان با رکود مواجه شده است. فاطمه رضایی و غلام حسین دو تن از کارمندان رستوران های آی خانم و بامیان شاهان میگویند
ولایت بامیان یک از ولایت های واقعا امن بود که خود ما شب تا نوخت شب کار میکردیم، هیچ مشکلی هم پیش نمی آمد. دیگه دمی دو شب که اعلام پخش شده کاربار ما خیلی کم شده که این هم ضربه اقتصادی با ما وارد منه. همه قسم ترس و وحشت زیادتر در بین مردم پخش میکنه.
ولایت بامیان یک ولایت توریستیه، سیاحتگر زیاد داره، سیاحتگر زیادتر از طرف شب اینجا گشت گذار میکنه، مثلا در ساحات بستانی دیدن میکنه که امروز فضای شب لذت میبره. این در حقیقت خوش یک ترس و وحشت ایجاد میکنه.
ولایت بامیان در مرکز افغانستان در 20 سال گذشته از ولایت امن این کشور بود، اما در یک ماه اخیر حملات و تحرکات طالبان در بخش‌های مختلف این ولایت گسترش یافته است. اما شماری از باشندگان بامیان از این تصمیم وزارت امور داخله و حکومت مرکزی این کشور استقبال می کند. محمد میرزایی باشنده مرکز شهر بامیان:
قیود شبگردی بعد به یک مردم آزاد باشه بهتر باشه، جلوی آزاد ناامنی رو بگیره، جرم و جرایم بگیره. در اونجا اگر واقعا نظر به موزینه ها و آمارهایی که وجود داره قیود شبگردی وضع شده، در اونجا شاید ضرورت باشه.
پلیس بامیان میگوید که وضع قیود شبگردی بر اساس فیصله حکومت مرکزی صورت گرفته و ممکن تا یک ماه دیگر ادامه یابد. همایون الخانی سخنگوی پلیس بامیان میگوید
در خود شخص رئیس بیجامور هدایت داده که قیود شبگردی به خاطر نفوذ دشمنان و سوء استفاده از تاریکی شب که دشمنان بخواهد از تاریکی شب استفاده کنند، از این لحاظ قیود شبگردی وضع شده.
در سالهای گذشته سالانه تا 220,000 سیاح داخلی و صدها سیاح خارجی از بامیان دیدن می کردند، اما با تشدید جنگ و حملات طالبان در سطح کشور و بخش های از این ولایت، حضور سیاحان نیز در بامیان به صورت بی پیشینه کم رنگ شده است. تصمیم اعمال قیود شبگردی در اکثر ولایات افغانستان به دنبال افزایش خشونت ها در بسیاری از نقاط کشور گرفته شده است، اما ولایات کابل، ننگرهار
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و پنجشیر از این امر مستثنا است.
ایالات متحده آمریکا همراه با چندین کشور دیگر خواستار ایجاد آرامش در تونس شد. رئیس جمهور تونس پس از ماها اعتراضات شهروندان این کشور در واکنش به دلیل وخیم شدن بحران اقتصادی با استفاده از صلاحیت خود کابینه تونس را منحل کرد. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنویم.
تصمیم رئیس جمهور قیس سعید برای برکناری صدر اعظم و تعلیق پارلمان و کمک اردویان کشور از جانب مخالفان وی با عنوان کودتا توصیف شده است. قانونگذاران از النهضه، حزب اسلامگرای میانه رو و قدرتمندترین عضو ائتلاف حاکم روز دوشنبه با اعتراض کنندگان در خارج از پارلمان پیوستند. نورالدین بهیری عضو حزب النهضه میگوید:
این تلاش برای سرنگونی قانون اساسی و ارزش‌های نظام جمهوری است.
رئیس جمهور با استفاده از صلاحیت اضطراری قانون اساسی پارلمان آن کشور را منحل اعلام کرد، اما رئیس جمهور سعید در یک سخنرانی اتهامات کودتا را رد کرد. او گفت:
اصل 80 قانون اساسی این حق را بر رئیس جمهور می دهد که در صورت خطر قریب الوقوع اقدامات لازم را انجام دهد. ما از مردم می خواهیم که با جاده ها سرازیر نشوند. خطرناکترین چیزی که کشورها و جوامع با آن روبرو هستند خشونت های داخلی و جنگ داخلی است.
اما به نظر می رسد که سعید هنگام پیوستن به تظاهرات روز یکشنبه در تونس طرفداران خود را تشویق می کند. آنها از تعلیق مجلس استقبال کردند. اختلافات سیاسی پایدار و درگیری ها و خشونت های خیابانی اختلافات سیاسی پایدار را در تونس آشکار کرده است. این گروه روز دوشنبه به دفتر حزب النهضه حمله کردند. در همین حال پلیس به دفتر خبری شبکه الجزیره تونس حمله کرده و آن را مسدود کرده است. بحران سیاسی به دنبال ماه‌های اختلاف و بن‌بست به وجود آمده است. اقتصاد تونس سال گذشته پس از بروز همه‌گیری کرونا در بخش گردشگری شاهد 8% کاهش بود. بحران‌های مشابه باعث اعتراضات خیابانی مکرر در ماه‌های اخیر بوده است. انس الگماتی بنیانگذار انستیتوت صادق است و میگوید:
امروز شکایت مشروع در عقب این همه آشفتگی و سراسیمگی مردم وجود دارد. آشفتگی فزاینده اساساً به دلیل آمار و ارقام تلفات این همگیری است که تونس را در رده دومین کشور و با بالاترین میزان تلفات در قاره افریقا قرار داده است و دوم فساد است که سیستم پسادمکراتیک قادر به مهار آن نبوده است.
مقامات در واشنگتن میگویند که نگران تحولات در تونسند و با رهبران این کشور در تماس میباشند. تونس زادگاه بهار عرب در سال 2011 بود. انس الگوماتی تحلیلگر میگوید تحولات اخیر دستاوردهای شکننده این کشور را تهدید میکند.
این ممکن است یک پیشرفت جدید در تونس باشد، اما یک پیشرفت جدید در منطقه نیست. جنبش های طرفدار دموکراسی که در سال 2011 برانگیخته شد هم از نظر محلی و هم از سوی بازیگران بین المللی به ویژه سلطنت های خلیج گلف مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و حتی تا حدود مصر با آزمون روبرو شده است.
دموکراسی جوان تونس بزرگترین آزمون خود را از زمان اعتراضات خیابانی و برکنار شدن زین العابدین بن علی دیکتاتور سابق که 10 سال قبل رخ داد در پیش دارد و نتیجه آن می تواند در سراسر جهان عرب انشعاباتی را در پی داشته باشد.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شمار مرگ و میر شناخته شده ناشی از بیماری ویروس کرونا به گزارش دانشگاه جانز هاپکینز که هر دو مورد ابتلا و مرگ و میر را ردیابی می کند از 4 میلیون نفر عبور کرده است. در 100 سال گذشته همگیری ویروس های مختلف چون انفلوئنزا، کولرا، ایدز و چندین بیماری دیگر در سراسر جهان وجود داشته است. بر اساس گزارش صدای آمریکا، آخرین تحقیقات نشان می‌دهد که بسیاری از همگیری ها را می توان مهار کرد. برگردان این گزارش را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
که بعضی کشورها برای موج دیگری از ویروس کرونا آماده می شوند، با بستری شدن بیشتر و مرگ و میر، دکتران در کشورهایی که واکسین اضافی دارند از مردم درخواست می کنند که واکسین شوند. دکتر مایکل بولدینگ از مرکز طبی منطقه واشنگتن می گوید:
من در 16 ماه گذشته در واحد کووید کار کردم. از من روزانه پرسیده می شود که واحد کووید ما چگونه به نظر می رسد.
بولدینگ می گوید که او در حال حاضر بیماران بسیار مریض واکسین ناشده در سنین 20 و 30 را می بیند. دکتر مایکل بولدینگ اعلام می کند:
With no comorbid conditions, ending up on ventilators, BiPAP, high flow oxygen.
آنان بدون داشتن هیچ شرایط مشترک با سایر بیماری ها در جریان این ویروس همگیر تحت جریان سریع دستگاه تولید اکسیژن قرار گرفته و نسبت به هر زمان دیگر بسیار بیمارتر به نظر می رسند.
با واکسین می توان از بیماری شدید و مرگ و میر ناشی از کووید 19 جلوگیری کرد. اما مقللن به خاطر جلوگیری از بیماری های همگیر در سازمان به نام Resolve to Save Lives کار می کند. وی می گوید:
We're calling for a global goal of 717, 7 days.
ما خواستار یک هدف جهانی از هفت یک هفت، یعنی 7 روز برای تشخیص شیوع مرض، 1 روز برای اطلاع شیوع و 7 روز برای ایجاد پاسخ مؤثر هستیم.
صدای آمریکا در نشست پیشگیری و کنترل بیماری ها با آماندا مکللن مصاحبه نمود. او میگوید که میتوان از بیماری های همگیر جلوگیری کرد و یوگندا را به عنوان مثال ذکر نمود. یوگندا شیوع اخیر ایبولا را در مرز خود با جمهوری دموکراتیک کانگو متوقف ساخت. در واقع یک مطالعه در ماه اپریل توسط سازمان طبی Resolve to Save Lives به نام بیماری های همگیر که واقع نشد و شمول نمونه های متعدد از شرایطی که در آن کشورها از بیماری های همگیر جلوگیری کرده و یا آن را متوقف ساختند منتشر گردید. در اینجا یک مثال دیگر ذکر می شود. در سال 2014 نایجیریا شیوع ایبولا را متوقف ساخت و در سال 2016 برزیل از انتشار بیماری همگیر تب زرد جلوگیری کرد. در هر دو مورد مقامات صحی فعالیت‌های پاسخ هماهنگ، ارتباطات مؤثر و مدیریت آگاه را به کار گرفتند. مکللن میگوید اعتماد، خبرگزاری خوب و یک جامعه مدنی قوی به جامعه کمک می‌کند تا اطلاعات غلط و سیاسی کردن بیماری ها، واکسین ها و درمان ها را به عقب برانند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در هند است و با مقامات آن کشور ملاقات میکند. وزارت خارجه ایالات متحده در مورد سفر وی به هند گفته است که واشنگتن و دهلی جدید روی موضوعات امنیتی منطقه و شمول افغانستان با یکدیگر گفتگو و تبادل نظر خواهند کرد. راکش سود سفیر سابق هند در افغانستان میگوید که هرچند دیدگاه و اهداف دهلی جدید با واشنگتن در قبال افغانستان مشابه است، ولی عملکرد آنان به قضیه افغانستان متفاوت است. این دیپلمات سابق هند در مصاحبه با همکارم میرویس رحمانی افزود که هند مخالف انحصار قدرت توسط طالبان است. به این مصاحبه توجه کنید.
Thank you so much for your time, Mr. Ambassador. As you know, tomorrow...
آقای سفیر، قرار است فردا انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با دکتر جایشنکر همتای هندی خود و همچنان نریندرا مودی صدر اعظم هند ملاقات کند. گفته می شود افغانستان بخشی از اجندای ملاقات های آقای بلینکن با مقام های هندی است. و نظر شما هند و آمریکا چگونه می توانند در روند صلح افغانستان کمک کنند؟
به نظرم ایالات متحده از نفوذ بیشتر در مذاکرات صلح برخوردار است. برای آوردن صلح در افغانستان باید طالبان این را بپذیرند که نمی توانند قدرت را در انحصار خود داشته باشند و آنان باید به تقسیم قدرت تن دهند. ایالات متحده برای تحقق این هدف در موقف نیرومندتری قرار دارد. ما این را در گذشته گفته ایم. روسیه نیز اعلامیه مشابه در این مورد صادر کرده. ایران نیز زمانی که طالبان اخیراً به تهران رفته بودند نظر مشابه را بیان کرده بود. تا جایی که مربوط به هند می شود، ما روی این حقیقت تاکید خواهیم کرد که طالبان باید روی تقسیم قدرت با مقامهای افغانستان وارد مذاکره شوند و این چیزی است که تاکنون اتفاق نیفتاده است. ما یعنی هند و آمریکا همچنان می توانیم در شورای امنیت ملل متحد نیز با هم همکاری کنیم، چون اگر طالبان به دنبال انحصار قدرت از راه نظامی باشند و به عملیات نظامی خود برای گرفتن قدرت در کابل ادامه دهند، حراس دارم که این کار منجر به خشونت و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان خواهد شد و این منجر به مشروعیت زدایی از طالبان می شود. طالبان تلاش دارند برای کسب مشروعیت نشان دهند که طرز تفکرشان تغییر کرده است، اما باید منتظر بود و دید که آیا چنین شده است یا خیر، چون اگر تغییر نکرده باشند جامعه جهانی به سرعت طالبان را یک گروه نامشروع خواهد خواند.
آیا هند در قبال گروه طالبان کدام نگرانی دارد؟
نگرانی هند در پیوند طالبان نگرانی شهروندان عادی افغانستان است. صلح، ثبات، یک افغانستان مستقل و همشمول، افغانستانی که در آن حقوق تمام اقوام آن به شمول اقلیت‌ها و زنان احترام شود و افغانستانی که خود از ثبات برخوردار باشد و هم در حفظ ثبات منطقه کمک کند.
در حال حاضر شمار محدود نظامیان افغان در هند مصروف فراگیری آموزش‌های نظامی اند. روند خروج نظامیان خارجی از افغانستان در حال تکمیل شدن است و به نظر می رسد که نیروهای افغان نوز هم به آموزش و مشوره نیاز دارند. آیا هند به حیث یک متحد منطقه افغانستان حاضر است خلای بزرگی را که از رهگذر آموزش و مشوره برای نیروهای افغان به میان می آید پر کند؟
قسمی که شما گفتید، طی سالهای اخیر شمار سربازان و افسران افغانی که برای فراگیری کورس‌های کوتاه مدت و دراز مدت نظامی به هند می آیند افزایش یافته است. من نمیدانم که تاکنون چنین پیشنهاد مطرح شده است که هند برای آموزش نظامیان افغان به افغانستان نیرو ارسال کند، باید در افغانستان یک مرکز آموزش های نظامی ایجاد کند یا خیر. حکومت افغانستان نیز چنین تقاضایی را مطرح نکرده است، اما ما نظر به تقاضای افغانستان به آموزش نظامیان افغان ادامه خواهیم داد و اگر افغانستان بخواهد شمار نظامیان بیشتر این کشور در هند آموزش ببینند، هند در صورت امکان این تقاضا را خواهد پذیرفت.
بسیاری افغانها و همچنان تحلیلگران به این باورند که جنگ کنونی در افغانستان یک جنگ نیابتی بین هند و پاکستان است. به نظر شما آیا افغانستان هزینه بسیار هنگفت برای روابطش با هند نمی پردازد؟
روابط دشوار افغانستان و پاکستان برمیگردد به تاریخ ایجاد پاکستان در سال 1947، زمانی که پاکستان برای کسب عضویت ملل متحد درخواست داد. تنها کشوری که با آن مخالفت کرد افغانستان بود و آن هم به دلیل که افغانستان حاضر نبود خط دیورن را به حیث مرز بین المللی بین افغانستان و پاکستان به رسمیت بشناسد. برای مدت زیاد این منبع نزاع بین دو کشور بود. از سوی هم هند و پاکستان به دلیل اختلافات عمیق در مورد مسئله کشمیر در یک رابطه خصمانه گیر ماندند. متاسفانه پاکستان روابطش را با افغانستان از دوربین روابط با هند می‌بیند و تا زمانی که روابط خصمانه پاکستان با هند ادامه یابد، روابط پاکستان با افغانستان نیز خصمانه خواهد بود. از سوی هم پاکستان از دوران جهاد در افغانستان تا کنون گروه‌های پشتون اسلامگرا را نسبت به پشتون‌های میلیگرا در افغانستان ترجیح دادند. پشتون‌های میلیگرای افغان نیز به نوبه خود با پاکستان حساسیت دارند، اما هند افغانستان را به حیث یک کشور مستقل و آزاد می‌بیند و ما با پشتون‌ها و تاجک‌ها یا ازبک‌ها، هزاره‌ها یا اقوام دیگر به حیث شهروندان افغانستان تعامل می‌کنیم و به نظر من همین تفاوت بزرگ است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
منطقه وان در شرق ترکیه به یکی از گذرگاه‌های اصلی برای پناهندگان از افغانستان تبدیل شده است. در حالی که ناتو و ایالات متحده نظامیان خود را از این کشور خارج می‌کنند و حملات طالبان افزایش یافته است، افغان‌ها برای یافتن محل مسکون در حال فرار از کشورشان هستند. دفتر والی وان اظهار داشت که از ماه جنوری سال 2020 میلادی تا اکنون از تلاش بیش از 34,000 پناهجو برای عبور از مرز به شهر وان جلوگیری کرده و تا اکنون 1456 پناهنده و 11 قاچاقچی را دستگیر کرده اند. عارف اصلان، گزارشگر صدای امریکا مستقر در ترکیه، با پناهجویان افغان که از طریق قاچاق وارد ترکیه شده اند مصاحبه نموده که فشرده آن را از جیلا سمی می شنویم.
از ابتدای ماه می هجوم پناهجویان افغان به مرز ترکیه آغاز شد. این افراد ابتدا از مرزهای ایران عبور میکنند تا وارد ترکیه شده و از آنجا به اروپا بروند. مرز بین وان ترکیه و ایران 295 کیلومتر است و با وجود اقدامات امنیتی شدید بسیاری از پناهندگان قادر به عبور از مرز شده و تا مرکز شهر میرسند. خبرنگار صدای امریکا با خانواده افغان که از مرز عبور کرده است صحبت کرده است. این خانواده افغان میگویند که به دلیل جنگ وضعیت ناپایدار و ناآرامی در کشورشان بار سفر بستند. سکینه یگوز این خانواده میگوید که 20 روز است پیاده را میزنند.
شبا تو کوها، روزا تو آفتاب، تشنه، گشنه، اصلا پیاده پاها تابر، شبا سرما، سر، روزا هم که از گرما. آره، الان هیچ پول، هیچ ماشین سوار شده، فقط خدا داره. حالا معلوم نیست سرنوشت چی میشه.
سکینه میگوید که طالبان به روستای آنها حمله کرده، خانه هایشان را آتش زدند و تمام مزارع و محصولاتشان را سوزاندند. در حمله طالبان شوهر و برادر سکینه کشته شدند. رضا عضو دیگر این خانواده میگوید که هیچ پولی ندارند و فقط آرزو دارند در ترکیه پناه گیرند. رضا از رنج هایی که در طول این سفر متقبل شدند میگوید.
میشد فقط تا سو همینطور خیز میکردیم توی خیابان بیابان، سگ آمد دنبال که بچه ها نزدی بود بگیره. بعد آمدیم اینجا توی مسجد دو ساعت خوابیدیم، دوباره راه افتادیم. خودش کمک کنه.
این خانواده میگویند از اینکه بازداشت شده و دوباره به افغانستان فرستاده شوند هراسانند، زیرا کشته خواهند شد. به دنبال این مصاحبه خانواده سکینه توسط پلیس ترکیه بازداشت و به یک اداره امنیتی در شهر وستان ولایت وان منتقل شدند. خبرنگار صدای امریکا میگوید که به آنها اجازه تصویربرداری از توقیف این مهاجرین داده نشد. با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، شمار زیادی از جوانان به دلیل عدم امنیت و نبود کار از کشورشان فرار کردند. یکی از این افراد نورالله است که خبرنگار صدای امریکا با او در جاده تاتوان بتلیس سر خورد. نورالله که با سه جوان دیگر همراه بود گفت هیچ فرصت شغلی در افغانستان وجود ندارد. او گفت اگر می خواهید با دولت افغانستان کار کنید یا باید برای استخدام پول بپردازید یا ارتباط قوی داشته باشید. بنابراین ما برای یافتن کار به اینجا آمده ایم.
همه افغانا از خاطر جنگ ناامنی که تا اینجا رسیدن. دو گروهی که با هم جور نمیان، یکی دولت که است یا طالب، هر کدامش که حق است جور نمیان. یگانه آرمان آرزوی مردم افغانستان صلح و صلح هست. که صلح در افغانستان باشه کار می باشه، که صلح نباشه کار نیست، ناامنی است.
یوسف که از ولایت لوگر است میگوید به دلیل فقر بسیار زیاد مجبور شدند از شهر مرزی ترکیه به نام وان پیاده سفر کنند.
ما از خاک ایران میم داخل ترکیه. خاک ایران خیلی آزار اذیت میشیم، خیلی. پلیس گیر کنه آدم آزار اذیت میکنه، دزد گیر کنه آدم آزار اذیت میکنه، مردم عامش هم آزار اذیت میکنه. اما 10 روز شد که یا 8 روز میشد که ما در خاک ترکیه هستم. در خاک ترکیه احترام ما میشد، عزت ما میشد، هر چیز. مردم عامش همین 10 روز که ما فعلا در خاک ترکیه هستیم. ما از رومنجا که آمده ایم در خاک ترکیه، نان، چای، هر چیز برای ما میارد. دوست اینقدر افغانی را که دوست دارد شاید هیچ ملک را دوست نداشته باشد.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است که اگر جنگ داخلی آغاز شود بیش از 10 میلیون نفر شاید از کشور فرار کنند. پناهندگانی که صدای امریکا با آنها مصاحبه کرده اند نیز به این نکته اشاره می کنند که تعداد مهاجرین پس از عید قربان افزایش می یابد.
شنونده های عزیز، بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان رسید. تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود.